اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا بر اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. سلام خدا به شما بیننده های خوب و علی دوست شبکه قرآن و معارف سیما. ایام بر شما مبارک باشه. خوش آمدید به یاد خدا. خدا رو شکر میکنم که باز همین توفیق رو دارم محضر شما خوبان میهمان باشم. با افتخار عرض ادب و احترام و سلام و تبریک دارم حضور استاد ارجمند جناب حاجی حاج علی اکبری عزیز. حاجا سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمند و بینندگان صمیمی و عزیز و گرامی برنامه یاد خدا عرض سلام و ادب دارم و تبریک به مناسبت بهترین ایامی که به حمدالله درش هستیم، که سراسر شادمانی و سرور میلاد با سعادت و فرخنده امام جواد علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم. همچنان دلهای دوستان حضرت معطر به عطر ایام میلاد اون حضرت و پیش رو داریم میلاد مسعود و خجسته مولا الموحدین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به برکت این روزهای عزیز از ماه مکرم رجب به همه ما توفیق انس با خودش رو، توجه به خودش رو و دریافت عنایات و الطاف از ناحیه خودش رو به همه ما کرامت کنه انشاءالله.
الحمدلله که این توفیق رو داریم. بازم محضر شما سر سفره پررزق امام سجاد علیه السلام، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و این چند ماهی که خدا ما توفیق داده مدون و با برنامه سر این به قول شما یک بیس دقیق علمی که امام سجاد علیه السلام ارائه فرمودن تحت عنوان رساله حقوق امام سجاد، من بعد فرمایش شما تهیه کردم تو خونه که وقتی بالاخره استفاده هم میکنیم. حاجا رسیدیم از بین حقوق به حق اعضا و حق لسان و بعد از حق لسان به حق گوش. چند جلسه است که شما نکات ارزشمندی رو راجع به تنزیه و پاک نگه داشتن گوش از بدیها، خصوصا شما آنچه که شنیدنش بر ما حرامه و آنچه که شنیدنش مکروهه، نکات ارزشمندی رو ارائه فرمودید. نکات حرام رو هم فرمودید حق الله هست، حق النفس هست و حق الناس هست، که حالا مکروهات رو هم فرمودید، خصوصا به لغو اشاره فرمودید، ان اللغو معرضون رو سندی بر این مطلب آوردید. یک وعده ای هم به ما دادید که آنچه که باید بشنویم رو، و اینکه امام فرموده بودند نشنوید مگر لفوحه کریمه. میخواییم حالا امشب و امروز از شما تقاضا کنیم و خواهش کنیم راجع به این برمود فرمایید چی بشنویم، خصوصا تو این ماه هایی که دروازه رسیدن به ماه خدا است.
متشکرم، ممنونم از شروع خیلی خوب شما. امام علیه السلام در حق شنیدن و حق السمع دو حق اساسی رو در ضمن کلمات بسیار زیبا و حکیمانه و مختصر خودشون مطرح فرمودن. حق اول که گوش ما و قوه شنوایی ما بر عهده ما داره و باید این حق رو به جا بیاریم، پاک نگه داشتن و حفاظت این نیروی شگرف از آسیب‌ها و آفت‌های حوزه شنیداری است. همونجور که شما فهرست کردید، ما تلاش کردیم مسئله مقدار بازگشایی بشه این کلمه تنزیه که امام علیه السلام به کار بردن، پاک نگه داشتن، معنا بشه که خب یعنی چی، از چه مواردی، یه مقدار مصادیق و کاربردها رو هم سعی کردیم در صحنه زندگی بگیم. خیلی شنوندگان و بینندگان این برنامه عزیزانمون استقبال کردن از بحث. همونجور که شما هم قبلا اشاره کرده بودید، معمولا در ارتباط با شنیدنی ها کمتر صحبت میشه. ما هم به همین خاطر این مقدار سعی کردیم که مطلب رو طولانی تر و با تکیه بر موارد عینی مشهود در زندگی که مرتبط کاملا به سبک زندگی امروز ما و ملاحظات که در این بخش هست مطرح کرد. امیدوارم انشالله مفید بوده باشه. البته در پیامک ها عزیزانمون موارد زیادی رو مطرح کردن، یک بخش مفصلی در ارتباط با موسیقی حرام که صحبت شده بود مطلب فرستادن، شرایط خودشون رو، موقعیت هایی رو که درشون هستن در ارتباط با شنیدن از نامحرمان و سخنان تحریک کننده مطالبی رو ارائه فرموده بودن و سوالاتی رو داشتن. بخشی از این سوالات رو ما در ضمن مطالب سعی کردیم پاسخ بگیم و با اجازه شما من در این بخش با توجه به سوالای مکرر یکی دو نکته رو که به نظرم ضروری تر هست اشاره میکنم و به امید خدای متعال وارد بحث امروزمون که حق دوم باشه میشیم. نکته ای که عزیزانمون پرسیدن اینه که در محیط هایی که اختیاری نیست، سوالشون اینه، میگن خب اون که شما گفتید ما مراقبت کنیم، حفاظت کنیم، سعی کنیم پیشگیری کنیم، نریم تو محیط های فاسد، نریم تو تماس های نامناسب و آلوده. خب این یک فصله، این رو تلاش میکنیم، اما یه جاهایی قرار میگیریم که این شرایط درش هست. بعضی از عزیزان از محیط کارشون گفتن، میگن ما هیچ چاره‌ای هم نداریم، نمیتونیم این محیط کار رو رها کنیم به خاطر موقعیت زندگی و اینکه وضع معیشتمون و امثال اینها گره خورده به این موقعیت هاست، یا توی شرایط غیر اختیاری گاهی قرار میگیریم همین موسیقی های حرام داره پخش میشه نامناسب و ما هم اقداممون تأثیری نداره، نمیتونیم بالاخره جلوگیری کنیم، زورمون نمیرسه، حالا به هر دلیل امکان خروج از اونجا رو هم نداریم، چی کار باید بکنیم؟ و عوارض این بالاخره سخنانی که میشنویم، آواهای پلیدی که به گوش ما میرسه، اینا چگونه است؟ عرض ما خدمت عزیزانمون و توضیحی که در ارتباط با این سوالها که متعدد هم بود، گاهی حتی از داخل خونه گفتن که بعضی از اعضای اصلی خانواده متاسفانه مثلا اینجور مطالب رو میارن و زورشون هم میچربه، مثلا شرایط به گونه ایست که نمیشه بالاخره وضعیت رو اصلاح کرد. نکته کلیدی رو که ما قبلا گفته بودیم یادآوری میکنیم و اون این هست که انسان باید سعی کنه جایی که از رهگذر حضور در اونجا مبتلا میشه به این قبیل از حرام ها، اونجا رو باید ترک بکنه، مگر اینکه واقعا نشه. مثلا بعضی از عزیزانمون که گفتن ما به خاطر شرایط کار و امثال اینها، خب اینها باید حواسشون باشه که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اگر حقیقتا این کاری که درش اشتغال دارن اونها رو وادار به حرام میکنه، این محیط، خطوط تماس، ارتباط ها، ارتباط با نامحرمان یا احیانا همین شنیدن آواهای حرام، اگر بنابراین دائم و همیشگی توی محیط ها باشه، توجیهی واقعا وجود نداره برای اینکه انسان بخواد خودش رو در معرض این گناهان بزرگ قرار بده. بله اگر از اونجا خارج بشه شرایط زندگی برایش سخت میشه، ولی خدا رو داره، کسی که به خاطر خدای متعال و در یک معامله الهی با توکل بر حضرت حق که رزاق اوست، رزق همه ما به دست اوست، رزق ما دست آدم های مفسد و حرامکار و حرامخوار که نیست، که اونا که کاری نیستن تو این عالم. بنابراین اگر از این قبیله، خب اونجا انسان باید تصمیم درست بگیره و خودش رو از این جهنمی که در معرضش قرار گرفته نجات بده، با ملاحظه این که نمیتونه دیگران رو هم اونجا نجات بده و تغییری بده. خب این یک یاداوری که به نظرم مهمه. بعضی ها گفتن مثلا اگر از فلان جلسه ما خارج بشیم بعضی ها ناراحت میشن، فامیل ما هم هستن، بهشون بر میخوره، خیلی خوب ناراحت بشن، خب بر بخوره، چیکار میشه کرد؟ این اسباب این ناراحتی رو خود اونها درست کردن. نمونه هایی از بعضی از عروسی ها و امثال اینها مطرح میکنند. خب بله، اگر ممکنه شما اون آخر جلسه که سر سفره شام هست مثلا برید که دیگه این قضایا و این شرایط تغییر کرده، خب به همون اندازه اکتفا کنید. اگر هم به هر حال اون واکنش شما و خروج شما که دیگه این حد اقلشه دیگه، که به جور مبارزه منفیه، منجر به دلخوری و ناراحتی دیگران میشه، خب بشه، این چیکار میشه کرد؟ آیا شما منشأ ناراحتی اونها شده یا خودشون منشأ ناراحتیشون؟ اونها باید به شما پاسخ بگن که حرمت شما رو نگه نداشتن، شما رو دعوت کردن ولی رعایت احترام شما و شخصیت شما و مراعات شما رو نکردن. اونا باید پاسخگو باشن، چه حقی دارن اونا از شما ناراحت باشن؟ حالا به فرض هم که ناراحت شدن، خیلی خوب بشن، به کجا برمیخوره تو این عالم؟ حالا فلان کس بهش برخورد یا احیانا به خاطر این رفتار درست ما با ما قهر کرد، خب خیلی خوب قهر کنه، به هیچ جایی بر نمیخوره. اینو میخواستم عرض کنم، یه وقت این چیزها رو ما دلیل بر افتادن به مهلکه و گرفتار شدن به محرمات قرار ندیم و توجیه نکنیم، چون هیچ کدوم توجیه نمیکنه و دلیلی که نزد خدای متعال پسندیده باشه تلقی نمیشه. اما اگر واقعا شرایط بگونه ایست که امکان خروج برای ما فراهم نیست، من مثال ویژش رو گفتم، یه وقتی کسی مثلا با یه کسانی همبند باشه در یه زندان نامناسبی، که حالا یه همچی چیزی رو ما در کشور نداریم ولی حالا احیانا یه چیزی شبیه این، یعنی واقعا نمیتونه از اونجا خارج بشه. یا در یه مثالی فرموده بودن که مثلا ما در یک مسیر بیرونی هستیم، یک خانوم تنها یا با همراه بچه و امثال اینها توی اتوبوسی، توی وسیله نقلیه که داره بین شهری سفر میکنه و آواهای حرام هم داره پخش میشه، تذکر اینها هم هیچ فایده ای نداره و اون راننده بی ادب، دور از جون همه راننده های عزیز ما و متدین ما، برمیگرده همونجور میگه من ترمز میکنم، بفرمایید پیاده بشید، وسط بیابون دیر وقت شرایطی که پیاده شدن تو محیط خلوت خطرناکه برای این شخص، حتی که آقا باشه. حالا من مثالشو از خانوم، چون کسی که پرسیده خانومی بوده که سوال کرده، حتی اگر آقا هم باشه اون وقت شب توی بیابونی توی جای خطرناکی
نه بخواد تنها گذاشته بشه، اون راننده خدا براش چی میخواد،
چی میخواد جواب بده واقعا بچه، چون هست
سر زن و بچهش چی خواهد
اومد، چه خواهد اومد توی چه نکبتی زندگی او رو خواهد گرفت، بالاخره لطمه های اساسی اینو خواهند خود، دیر یا زود لطمشو میخورن. ولی به هر تقدیر خب اینجا بله هیچ کارش نمیشه کرد. اول خواستم عرض کنم شرایط خیلی باز نیست، اما بگیم بله اینجا من بله اینجا من روم نشد، اینجا فلانی بهش بر میخورد، اینجا اگه بیام بیرون حقوقم کم میشه، اینجا احیانا مشکل رزق و روزی پیدا میکنم، خب اینا توجیه نمیشه. اما اگر واقعا هیچ راهی وجود نداره، در اون مورد که دیگه چاره ای نیست، که سوال احیانا ناظر به یک چنین مواردی هست، خب همین حالت به اصطلاح پرهیز قلبی رو در خودمون ما باید تقویت کنیم، یعنی مراقب باشیم اون شرایط برای ما به تعبیر خودمون عادی و شیرین نشه. خب خیلی خوب، حالا که ما دیگه چاره ای نداریم پس بسم الله، حالا ما هم استماع کنیم، یه وقت به گوش انسان میخوره، رخ گوش میکنیم، اون وقت که به گوش انسان میخوره رضایت هم نداره، باطننم ناراحته،
ذکری هم با خودش میگه،
ذکری میگه، ذهنشو منصرف میکنه و از این قبیل. اینها یک نوع مجاهدته و همش رو خدای متعال برای او حساب میکنه. بعد هم اگر از اون شرایط خارج شد، با همون بالاخره پناه بردن به نماز و دعا و استغفار به درگاه خدای متعال، این عوارض طبیعی اون چیزایی که شنیده شده رو از خودش دور میکنه. اینجا چیزی نیست که ما بگیم این شریک القائل، نه، این هیچ شرکتی نداشته با اون کسی که اون صدا رو پخش میکرده یا اون حرفای نامناسب رو میزده، این هیچ مشارکتی نکرده. ملازم فهم این چنین کسی اهل نجاته. همین مقدار که قلبا ناراضیه و همجور که فهمید سعی میکنه ذهنش رو منصرف بکنه و در واقع همراه نمیشه با اون شرایطی که حاکم هست. این در مواردی که دیگه چاره ای نیست. اما بله، اگر او به تدریج استماع کرد، یعنی قاطی شد به خاطر اینکه خب حالا من چاره ای ندارم از این محیط خارج بشم، اون حالت انکار قلبی رو از دست داد، یعنی حالا دیگه نه، داره میشنوه و براش عادی شده و چه بسا براش لذت بخش شده یا اون خط تماس، اون ارتباط و امثال اینها، اینجاست که دیگه اون شرایط نامناسب برای او هم پیش آمده و این اون صحنه است که باید ازش مراقبت کرد. این چون سوالهای مکرری بود، خواستم در این مقدار که در حوصله این برنامه احیانا می گنجه توضیحاتی محضرتون عرض کرده باشم و بینندگان عزیزی که این سوالات رو فرستاده بودن ما بی‌اعتنایی نکرده باشیم به سوالات عزیزان.
جایی برداشتم من داشتم هم از بعضی سوالها هم از بعضی حرفایی که از مردم خوبمون شنیدم از هفته گذشته تا حالا، یه جاهایی هم ما سختگیری میکنیم، یعنی مرز بین آنچه که اسلام میگه نشنوید و حتی مکروهه و یک جاهایی که شاید نه اینقدر هم سخت نیست، ما خودمون برای اونها خط قرمز میگذاریم و باعث یک بددینی، باعث یک عزلت نشینی برای خودمون، برای بچه هامون میشیم. این رو هم اگر صلاح میدونید نکته، اگر این یه جایی مثلا هست که دیگه این فضایی که هست فضای حرام نیست،
بله،
ما دیگه اون رو خیلی پیچیدهش میکنیم، سختش میکنیم، یه جا هم که داریم درست میگیم به واسطه این اون حرف صحیحمون هم
همینطور. همینطور این در واقع میدونید یک نوع مداخله گری و یه جور تحمیل سلیقه های شخصیه. دقت میفرمایید، یعنی چیزی رو که خدای متعال حرام نکرده یه کسی اینو مثلا در حد حرام بدونه، خب این پاسخگویی میخواد در پیشگاه خدای متعال. مثلا فرض بفرمایید یه حالا با اون تقسیمی که کردیم، یه موسیقی پاکی یه جایی مثلا داره پخش میشه، یه کسایی هم دارن میشنون احیانا، یا داره چیزای مطالب خوبی، مضامین حکمت‌آمیز، اشعار مفیدی رو مثلا داره میخونه، یا احیانا یه موزیک آرام ملایمیه مثلا داره پخش میشه، هیچ تناسبی با مجالس لهو و لعب نداره، حالا یه کسی بخواد اونجا واکنش نشون بده، توی فرض کنیم توی محیط عمومیه، یا احیانا طرفها جوانای ما هستن، بچه های ما هستن، به این چیزا هم احیانا علاقه مندن. حالا جناب عالی علاقه نداری، خب نداشته باش، شما نمیپسندی، عیبی نداره شما نپسند، اما نمیشه عدم پسند خودت رو و عدم علاقه خودت رو به عنوان حکم شرعی، یعنی اسمشو بذاریم مثلا حرام، خیلی خطرناکه. به عنوان حکم شرعی این که خدا دوست نداره، نمیپسنده، تحمیل کنیم یا احیانا با این عنوان اشخاصی رو متهم کنیم، این خودش معصیت بزرگتری است که ممکنه کسایی مرتکب بشن. یه مقدارم پس یک بحث اینه که حق نداریم عنوان شرعی بگذاریم روی تشخیصهای خودمون. اینجا مبتلا شدیم به یک مصیبت بزرگتری. نکته دوم مسئله تربیتیه. حالا یه کسی ممکنه بگه آقا جون من اصلا بحثم بحث حرام و حلال نیست، بحث من مسائل تربیتیه. حالا گاهی ممکنه این کسی که این نگاه رو داره امام جماعت یک مسجد یا روحانی یک محله باشه، ممکنه پدر یک خانواده باشه، ممکنه مدیر یک مدرسه، معلم یک کلاس، یک اتاق درس باشه. اینا نه که بر خودشون سمت تربیتی قائل هستن، میخوان راهنمایی کنن مخاطبان خودشون، اینجا چطور؟ میگن که ما در واقع داریم زمینه‌های رشد و شکوفایی بچه‌ها رو فراهم می‌کنیم. به این عزیزان هم ما باید بگیم که نگاه فراخ و وسیع و زیبا و دلنشین دین رو با نگاه تنگ و متحجرانه در نظر مخاطب جوان خلاصه تاریک نکنیم، باعث رانده شدن عزیزانمون و جوانامون و بچه هامون نشیم. بله، خب ببینید بالاخره ما یک منطقهی داریم در دین بهش گفته میشه منطقه الفراغ، یعنی یک سمت حرامه، یک سمت احیانا مثلا واجب و امثال اینه هاست، یه منطقه وسیعی هم داریم که منطقه مباهات دیگه، یعنی اینا رو خدای متعال مباه قرار داده، اشخاص متناسب با ذائقه خودشون از این منطقه مباهات استفاده میکنن، از نوشیدنی و شنیدنی تا دیدنی و خوردنی و گفتنی و امثال اینه، همین چیزا تو این منطقه قرار میگیره، منطقه فراغ که بهش میگیم جاییست که خدای متعال حلال قرار داده، واجب نیست بشنوی اما حرام هم نیست، واجب نیست که بخوری اما حرام هم نکرده اگه نمیگرد کسی بخواد بخوری، بعضی از مواردش میره در ضمن اون مکروه ها. مکروه ها برای کسایی که میخوان بیشتر از خودشون مراقبت بکنن و در یک مراتب بالاتری از سیر الالله و بمونم خودسازی و اینا قرار بگیرن، رعایتش مفید و خوبه، اما من به عنوان مربی حق ندارم اون چیزی رو که تو منطقه حلال هست ولو عنوان کراهت داشته باشه این رو به مخاطب خودم تحمیل کنم، اینجا حق تحمیل ندارم. و کسانی که با نگاه دینی با قیافه دینی دقت می‌فرمایید، این مهم این جمله‌ای که عرض می‌کنم، با نگاه به اسم دین با قیافه دینی و از منظر کار دینی این چیزا رو تحمیل میکنن به مخاطب متوسط، مخاطب عمومی، همین بچه های عزیزمون، مخاطب های عمومی که باید جذب دین و ارتباطات دینی و انسانهای مؤمن بشن، کسایی که از این منظر اسباب رنجش خاطر دیگران رو مخصوصا جوانان و کودکان رو فراهم میکنن باید بدونن که پیش خدای متعال هیچ پاسخی ندارن. اگر این بچه ها زده بشن از دین، اگر این جوان ها فاصله بگیرن از ارتباطات دینی، اینا مسئولن پیش خدای متعال و هیچ پاسخی هم ندارن بدن. یعنی چرا؟ چون سلیقه شخصی خودشون رو در اون منطقه گسترده حلال ها خلاصه اومدن به این مخاطبان تحمیل کردن به گونه ای که حالا در سوالات هم بود، از جمله همین سوالاتی که اخیرا من ملاحظه کردم، در این سوالات هست که کسانی یه جوری رفتار میکنن که بعضیا خیال میکنن اگه شما بخواید مثلا متدین باشید نمیتونید شاد باشید. دارم میفهمید؟ یعنی کنه اگر شما خواستی متدین باشی، همین که شما بیا اشاره کردید، باید مهجور بشی، منزوی باشی و غمگین باشی. نخیر، اتفاقا شما زندگی دینی داشته باشید هم میتونید شاد زندگی کنید، تازه شادی چند برابر حقیقی که در واقع یک نوع تراوت معنوی هم همراهش هست، میتونید از انواع و اقسام حلال های خدای متعال بهره‌مند باشید و از این بهره‌مندی به خاطر اون حالت ایمانتون تازه ثواب هم ببرید، پاداش هم میبرید به خاطر اون حس ایمانی و حالت ایمانی که دارید. بنابراین میشه حتما انسان مؤمن باشه، هم شاد باشه، هم اجتماعی باشه و فعال باشه تو محیط‌های اجتماعی و تاثیرگذار باشه، منتها مرزها رو باید رعایت کنه. این رعایت مرزها یه جاهایی ممکنه محدودیت‌هایی رو برای ما پیش بیاره، ولی محدودیت‌ها محدودیت‌های شیرین و دلپذیری هستند برای انسان مؤمن. این نگاه‌هایی که بعضیا دارن به خاطر اینه که اشخاصی احیانا اجتهادات شخصی خودشون رو به اسم دین ارائه کردن یا تحمیل کردن، حالا در موقعیت‌های مختلفی که پیش اومده و گاهی باعث این برداشت‌ها شده. ولی اگر اینها با انسان‌های مؤمن واقعی نشست و برخاست کنن، می‌فهمن طعم زندگی تازه چی هست. این اصلا اجازه بدید این جمله رو بگم، این بخش رو با این جملمون تمام کنیم بریم سراغ اون بحث دوم، یعنی حق دوم. و اون نکته اینه که بیننا و بین الله، اگر کسی میخواد طعم زندگی رو بچشه، خدا میدونه زندگی دنیایی رو، من بحثم آخرتی نیست، آخرت که امتداد یک چنین زندگی با تراوتی، اگر کسی میخواد طعم زندگی حقیقی رو در دنیا بچشه، یعنی زندگی که درش سلامتی، عافیت، شادمانی، شادکامی، محبت، بهروزی و دوستی، الفت، صمیمیت، عشق و همسال اینا هست، بیاد با آدم های متدین واقعی یه مدتی هم نشینی کنه تا بفهم اصلا زندگی یعنی چی، طعم زندگی رو بخواد بچشه. اتفاقا اینا همش تو سبک زندگی دینیه که در پرتو یاد خدا، ارتباط با پروردگار متعال و مهربان و فهم درست از معارف دین امکان پذیر هست.
قبل اینکه وارد حق دوم بشیم، من یه نتیجه خیلی کوتاه بگیرم، میخوام یه یادم کنم از آقای برادران کارشناس روزهای شنبه ایام قبل از عید ما. ایشون هم خیلی به این مطلب پرداخته بودن، نه به حق شنیدن، که به این نکته طلایی که امروز از حاج علی اکبری عزیز شنیدیم، و اون هم این است که خیلی وقتا میگیم خب پس چه کنیم، محیط کار اینطوریه، پارک هامون اینطوریه، سینما این شکلیه، اما نه، واقعا اگر ماها به عنوان یک زوج خانواده‌ای که وجود داریم بگردیم تو دوستانمون، یک زوج متدین پیدا کنیم، یک خانواده مؤمن پیدا کنیم و با اونها رفت آمد کنیم و این رفت آمد رو به شاخ و برگ بدیم، فکر میکنم خیلی از اینا حل میشه دیگه. فرزندان ما فکر نمیکنن ماها گوشه گیریم، ببینن نه، افرادی هستن، شاید ماها تو انتخاب هامون یه وقتای خطا کردیم و هر جمعی رو به عنوان جمع کنار خودمون پذیرفتیم، در حالی که میشه اینها رو انتخاب کنیم، جمعهای متدین خیلی خوبی هستن، با اونها به سفر بریم، به تفریح بریم و به فرمانش شما لذت زندگی حقیقی رو بچشیم. یکی از این اتفاقات که میفته آقا تو سنین نوجوانی و جوانی، یکی از برکات ارزشمندی که تو نظام انقلاب و اتفاق افتاده موضوعی است که عده جوان الحمدلله رب العالمین تو این سالهای اخیر تحت عنوان اعتکاف و کنارگیری از دنیا، که میخوام این رو عرض کنم، خدا من توفیق داد، شاید یه وقتی چند سالی توفیق اعتکاف از سنین دبیرستان داشتم، بهترین دوستان رو تو این روزها آدم پیدا میکنه و میشه این رو گفت که یکی از راه‌های همین مسئله که شما فرمودی،
شادی معنوی و بهجت عارفانه
و حتی تو فضاهای دوستانه خیلی خوبی که به وجود میاد فضای اعتکاف هست. میخوایم مردم رو دعوت کنیم به این فضای قشنگ و زیبا برگردیم. چند جمله هم میخوام خواهش کنم از حجای حاج علی اکبری به عنوان یکی از کسانی که تو این حضور میدونم دستن در کار هستن و بودن، ما رو مهمان کنم.
توی آگه من حال من، عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه من حال من، عیان از پیش تو احوال من، توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چار سازه همه، الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن.
خدا قسمت هممون کنه، خدا قسمت هر کسی که آرزو داره کنه. شاید هممون آرزوی حج داریم، آرزوی کربلا داریم، اما خدا وکیلی اعتکاف یه فضای خیلی قشنگیه که تو روز اولش آدم اهل نجف میشه، بعد کم کم اهل زیارت حضرت زینب سلام الله علیها میشه، و این گوشه نشینی تجربه نماز شب برای یک نوجوانی که شاید دبیرستانیه، شاید دانشجوه، و بعد میتونه یک سرمشقی باشه که بعد هر شب از روی او انشالله بنویسه، خلوت کردن به خدا به هر میزان و به هر شکلی که باشه. آقا چند جمله برام از اعتکاف بفرمایید.
بزرگوارید، اعتکاف واقعا یکی از عنایات بزرگ خداوند تبارک و تعالی برای روزگار ماست. یعنی مثل اینکه یک ذخیره معنوی و الهی بوده و نگه داشته شده برای روز خودش، که این سالهای اخیر به حمدالله شناسایی شده از برکت نهضت اسلامی، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و یک اتفاق فوق‌العاده مبارک که هر چی بخوایم راجبش بگیم کمه. یعنی هم یک نشانه بسیار بزرگ از عمق نگاه دینی و فهم دینی و هویت دینی جامعه ماست، یه سنده مثل اینکه رونمایی میکنه از هویت دینی جامعه ما. حالا با کم و زیادش، گاهی مثلا این سالها که یه مقدار شرایطم از نظر تحصیلی و امثال اینها متداخل شد، بیش از 500,000 نفر که اکثر قریب به اتفاق اینها جوانن، سه شبانه روز خودشون رو کلن از جریان عادی زندگی خارج میکنن و در خانه خدا میهمان میشن، یه ضیافت و یک میهمانی متفاوت رو تجربه میکنن. از طرف دیگه هم برای جوانای عزیز ما و برای بزرگترای عزیز ما یک فرصت فوق‌العاده برای سیر و سلوک و تأمین نیازهای معنوی و اینهاست. یک خلوت دیگه، اصل اعتکاف این خلوت با خیشتن در محضر پروردگار متعاله، این میشه اعتکاف دیگه. یعنی انسان با خودش در حضور حق خلوت میکنه، البته در یک جمع همراه و مؤمن و صمیمی. فضا خانه خداست، الزامش روزه است، یعنی هم در خانه خداست هم روزه داره، یک اطری از حج رو استشمام میکنه با اون مراعات هایی که باید داشته باشه و میشه گفت که یک جامعیتی داره دیگه، از نماز و ذکر و دعا و تلاوت و احیانا همینطور که اشاره فرمودید دوستی های الهی و پیدا کردن دوستان خدایی و چیز عجیبی است. من البته به یکی از دوستان به مناسبت حالا مسئولیتی هم که دارم و توفیق خادمی خانه های خدا نصیبم هست، به بعضی از دوستان این رو هم اشاره میکردم، گفتم ضمناً یک نوع توجه دادن به ظرفیت های عظیم مسجده، چون اعتکاف در مسجده دیگه، اونم در مسجدی که یک امام عادلی اونجا جماعت داشته. گفتم مسجد جامع، که حالا این مسجد جامع معناش مقدار توسعه پیدا کرده است در شهرها و مراکز ما. حقیقتا فیض بزرگی است، امیدوارم، من دعا میکنم واقعا امیدوارم خداوند تبارک و تعالی برای همه توفیق حداقل یک بار اعتکاف رو نصیب کنه، حداقل یک بار بچشن شهد این زندگی معنوی و این تفرج و این انبساط و فرح عارفانه رو. ان شاء الله خدا واقعا روزی کنه نسیم هایی که میوزه در اون خلوتگاه ها و در اون شرایط نورانی، نسیم های معنوی که میاد، گشایش هایی که میشه، فتوحاتی که رخ میده برای اشخاص متناسب با ظرفیت های خاص خودشون، امیدوارم ان شاء الله خدای متعال این توفیق رو نصیب همه کنه. اون عزیزانی هم که امسال اسم نوشتن ان شاء الله موفق بشن، اونایی که اسم ننوشتن ولی امکانی هنوز براشون وجود داره، چون واقعا خیلی جاها میفته کار به قرعه کشی و سخت میشه برای میزبانی، چون به اندازه کافی گاهی وقتا جا نیست. امیدواریم برای اونها هم باز این امکان همین امسال فراهم بشه، البته منحصر به این ایام ماه رجب نیست،
در
ماه مبارک رمضان که ورود اصلی داره در دهه آخر ماه مبارک رمضان، در سایر ایام سال هم بالاخره این امکان هست، منتها خب دیگه فضیلتش در این ایام هست، مساجد هم در این ایام امکان برگزاری براشون فراهم میشه. ایشالله که مبارک باشه بر همه عزیزانی که
یه نکته هم از شما یاد گرفتی میخوام عرض کنم، هر کسی که نتونست حالا قرعه به نامش نشد و یا درگیری هایی که داشت، ظاهرا میشه این سه روز ایام البیض رو روزه گرفت و ام داوود رو به جا آورد و از این فیض عظیم
به پیوندن به معتکفین در اون روز آخر. نه در نمازها وقت جماعت، نماز جماعت میرن واسه معتکف یه یک ساعت بشینن. بله اینم هست، خوب شد شما گفتید، امکان نداشته که بره به هر دلیلی هر سه روز رو معتکف بشه، میتونه بره همراه با معتکفین بشه، نماز صبح رو بره، وقتایی که اینا مناجات میخونن بره قاطیشون بشینه، وقتایی که نماز جماعت هست گاهی یه مقدار وقت بیشتر تو مسجد بگذاره، انشالله از فیض این عبادت هر ارزشمند هم بهره مند بشن
انشالله. حق شنیدن و رساله حقوق منسجاد، حق اول فرمودید خیلی مراقب باشیم از آفتها و آسیبها، گوشمون و شنیدنمون رو پاک و منزه بدن، اما حق دوم
حق دوم بله. حق دوم عبارت است از بهره برداری از این نعمت بزرگ که در پرتو این مراقبتی که داریم انجام میدیم یک اتفاق بزرگتری باید بیفته. خب این مراقبت ها، فیلترینگ به اصطلاح حفاظت گذاشتن و اینا همه برای چیه؟ برای اینه که حالا همه چیز آماده باشه برای بهگزینی، برای شنیدن نیک و نیک شنیدن. این همه مقدمه است برای این مرحله. ببینید اگر کسی موفق شد به تنزیه، یعنی شنوایی خودش رو در حد ممکن از انواع و اقسام ویروس ها و آفت ها حفاظت کرد، چنین عزیزی آیا موفق به شکر نعمت شنوایی و سمع هم شده یا نه؟ پاسخ اینه که نه. تا اینجا ایشون کفران نکرده نعمت رو، چون اگر کسی حرام بشنوه گرفتار کفران شده، کفرانی که میتونه به کفر منتهی بشه، به خدا پناه میبریم، یعنی دل و جان خودش رو گذاشته در تحت اختیار شیطان، حرفای شیطانی و ضربه هایی که از این ناحیه وارد شده. اما تا این اگر کسی حالا رعایت کرد، ایشونو میتونیم بگیم که کفران نعمت نکرده، اما آیا شکر نعمت رو هم به جا آورده؟ نه، شکر نعمت در بهره برداری شایسته، صحیح و پروپیمون از نعمته. این که از نعمت در راه حرام استفاده نکرده، خب اهلا و سهلا به قول، خیلی خوب کار خوبی کرده، ولی این تا اینجای کار میشه گفت کفران نکرد نعمت رو. اما آیا از این نعمت بهره برداری صحیح کرده یا نه؟ نه. مرحله بعدی میشه مقام شکر، یعنی چیزی که خداوند تبارک و تعالی اتفاقا در ارتباط با حد در ارتباط با نعمت چشم و نعمت گوش و نعمت دل از ما توقع شکر داره. فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. این کلمه لعلکم تشکرون توقع خدای متعال در برابر این همه نعمتی است که به ما داده، که حالا اینجا سه نعمت بزرگه دیگه،
و شکر عملی
و شکر، بله شکر هم نظری هم عملی، این شکر دیگه که انسان اولا نعمت رو بشناسه، خود این شناخت نعمت بخشای مقدماتی شکره، تا شکر عملی که این نعمت رو به کار بگیره و در جهت رشد ازش بهره مند بشه. خب بنابر این کلمه لعلکم تشکرون رو ما یادمون باشه و گله خدای متعال که قلیلا ما تشکرون در آیه دیگر اینو به خاطر بیاریم که من قبلا هم آیاتش رو براتون خوندم. اینجا بحث استفاده از نعمته، توقعی که انسان از این نعمت عظیم شنیدن که با این گوش ظاهری آغاز میشه و با اون در واقع دریافت‌های درونی ادامه پیدا میکنه، از این نعمت بسیار بزرگ ما شکرگزاری کنیم. این شکرگزاری در تعبیر امام علیه السلام اینه، فرمودن الا لفوحتن کریمتن تهدف فی نفس فی قلب که خیرن او تکسب و خلقن کریما فانه باب الکلام الالقلب. فرمودن اون چیزی که حالا تو باید فراهم کنی عبارت است از سخنان ارجمند و ارزشمندی که از رهگذر شنیدن اون سخنان یا اون آواها در قلب تو و در شخصیت تو بذر خیری افشانده بشه، خیری به وجود بیاد، یا به وسیله این شنیدن شما به یک اخلاق شایسته دست پیدا بکنید، یعنی یک خلق کریم، تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است، یک اخلاق شایسته در شما فراهم بشه و به دست بیارید. بعد امام علیه السلام فرمودن خب این شنیدن راه سخنان به سوی قلب شماست، یک بخش پرهیزی داشت، مواظب باشید که قلبتون بیمار نشه و قدرشو بدونید، مراقبت کنید. یک جنبه اقدامی، بله، تزئینی، بله بله، خوب تعبیر زیبایی، زینه فی قلوبکم، تعبیر قرآنه، که از این سو حالا سعی کنید کلمات شایسته و زیبا و کریم رو هدیه کنید به قلبتون، از این طریق باید به قلب شما برسه و اسباب رشد شما فراهم بشه. ولا قوت الا بالله که نشونه اهمیت مسئله و جایگاه ویژه‌ش. اینجا چند مسئله ما داریم که من با اجازتون فکر میکنم در این جلسه با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان برنامه به امید خدای متعال چند نکته مهم رو خدمت عزیزانمون یادآوری میکنم. اگر عمری و توفیقی بود مصادیقی، یعنی بعضی از نمونه های اون شنیدنی های درجه یک رو انشالله ما در جلسه دیگری باید معرفی کنیم و فهرست کنیم. خدمت عزیزانمون آشنا هستن، منتها یادآوری دیگه، اینجا هم که برنامه شما برنامه ذکره دیگه، این یاد انشالله سود خواهد داشت به حال عزیزان. اولا عنایت بفرمایید اینجا تعبیر شده به فوحت کریمه. من میخوام روی همین تعابیر امام علیه السلام این یادآوری ها رو به عزیزانمون داشته باشم. کلمه فوحه یه یادآوری زیباییست، هم از سخن هم از سخنگو، هم از سخنگو، اشاره به زبان و کام هم هست، یعنی هم سخن ارجمند و هم اون گویندهی که صاحب نفس و صاحب نفس پاک و شایسته است. این رو داشته باشید، این مهمه، بهش برمیگردم. این یک یادآوریه از این کلمه فوحه، چون میشده تعابیر دیگه استفاده بشه، ولی کلمه فوحه هم اشاره به سخنه هم اشاره به سخنگوست. نکته دوم کلمه کریمه است، کریمه، فوحتن کریمه، که اینجا این کریمه صفت دیگه، ترجمه بخوایم بکنیم، چون که من قبلنم به مناسبتی اوائل این بحث عرض کرده بودم، ترجمه میشه به ارجمند، سخن ارجمند، گرامی، قیمتی، قیمتی، مفید، ارزشمند، اینها ترجمه هایی است که ما میتونیم برای کلمه کریمه اینجا داشته باشیم. در زبان عربی به هر چیزی که خیلی قیمتیه از این واژه کریم و کریمه استفاده میکنند، که شاید یه واژه مقدار شناخته شدهش برای مخاطبان عزیز ما، کلمه احجارون کریمه، سنگهای قیمتی، شاید جاهایی نوشتش رو دیده باشن، از این کلمه استفاده میشه. وقتی که یه چیزی فوق‌العاده مطلوبه، قیمتیه و ارجمنده، از کلمه کریم و کریمه در وصفش استفاده میشه. با این ملاحظه جالبه که عزیزانمون بدونن به قلب ما گفته میشه کریمه آدمی من. یعنی اون مرکز اصلی ارزشمندی یک انسان قلبشه، اون چیزی که به واسطه او انسان ارزش پیدا میکنه، قیمت پیدا میکنه و انسانیت او شناسایی میشه قلبشه، که در واقع حقیقت آسمانی، ملکوتی، پل ارتباطی ما با عالم معنا و همه دار و ندار ما و سرمایه ما قلب ما و مراقب مرکز شخصیت ماست. ازش تعبیر شد به
کریمه
انسان. کریمه، چون گاهی میشنون عزیزانمون بدونن این
قلب به معنای روح، به معنای حقیقت انسان.
حقیقت انسان و اون مرکز
کرامت او بر سایر،
آفرین، مرکز اصلی شخصیت ماست. خب این یه جورایی میشه گفت اون تفاوت انسان با سایر حیوانات تو این منطقه شناسایی میشه. حالا شما یه جنبندی از این توضیح کوتاهی که من عرض کردم از کلام امام علیه السلام، فوحة کریمه ادامش این هست که فهمون فإنه باب الکلامه
بلالقلب،
اینا رو که میذاریم کنار هم یک برداشت میکنیم و اون اینه که باید بین قلب شما با اون چیزی که از طریق شنوایی شما بهش میرسه هماهنگی وجود داشته باشه، باید هماهنگ باشن با هم. یعنی برای پدیده با ویژگی های قلب انسان که عرش الرحمن، تعبیرهایی که در روایات ما هست، قلب مؤمن فرمودن عرش الرحمن، تختگاه خداوند در وجود جنابالی، جایی که عنایت الهی در اونجا مستقر میشه، یا اون بخشی از شخصیت ما که منظور حضرت حقه، تجلیگاه خداست، خدا متعال بهش نگاه میکنه، خریدارشه، مشتریشه، قلب انسانه، مرکز زیبایی ها، مرکز اصلی استعدادهای انسان و انسانی، خب این قلبه که خیلی قیمتیه. اینجا از طریق شنوایی و بعد خواهیم گفت از طریق بینایی چیزایی وارد میشن به قلب شما، در واقع دروازه قلب شما یکیش همین شنیدن شماست و گوش شماست. بنابراین باید این سخنانی که وارد میشه با اون میزبان که قلب شماست باید هماهنگی داشته باشن دیگه. لذا باید سخنانی که شما میشنوید طبق همین قاعده هماهنگی باید سخنانی باشن سالم، ارزشمند، مفید و قیمتی، تا این هماهنگیه
در کریمه انسان
وجود شما بنشینه، چون میاد اونجا میشینه. اگر اینجا غفلت کنیم بحثای قبلیه، یعنی چیزایی وارد میشن که هماهنگ نیستن، یعنی اونایی که گفتیم حرام، نمیدونم شنیدنی های حرام، مکروه و امثال اینا هماهنگ نیستن، نتیجه چی میشه؟ وقتی هماهنگ نیست آشفتگی پیش میاره، یعنی شخصیت انسان رو آشفته میکنه به اضافه ده ها آسیب و ضرر دیگه‌ای که وارد میشه. به این ترتیب ما در واقع غذای قلبمون رو، غذای روحمون رو و جانمون رو از طریق شنیدنی ها، یکی از اصلی ترین بخش ها که غذای ورودی دیگه، غذای روح و جان و قلب ما وارد میشه از اون طریق، عبارت است از شنوایی ما، که اینجاست که گفته میشه فلینظر الانسان و
الا
طعامه، انسان باید به غذایی که به خودش میرسونه طبق فرمان صریح خدایی نگاه کنه که چی رو داره دریافت میکنه.
خیلی ممنونم آقا، فکر میکنم کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم و نمیدونم چند تا خواسته دارم، تا همش جان نمیشه تو 2 دقیقه. میخوام خواهش کنم که تو یه جمله میخوایم بگیم که تو این ایامی که نام امیرالمؤمنین امیر بیان بر سر زبانها جاریه، امیر سخن، امیر بیان، صاحب نهج البلاغه، باید یه طوری بشنویم که یک نسبتی با آقا و مولامون که میخواییم بگیم پیرو و شیعه ایشون هستیم پیدا کنیم و شاید چاره و گریزی نداریم الا اینکه این فوحت کریمه رو آویزه گوشمون کنیم و گوشمون رو یه جوری تربیت کنیم دیگه. شاید یه جاهایی تو جامعه خودمون رو رها کردیم، سپردیم به جامعه. من خودم رو عرض میکنم، شما که الحمدلله و بیننده خودمون صحتشون مبرری از این هست، اما یه مقدار شاید باید تجدید نظر کنیم.
بهگزینی، انتخاب، انتخاب، انتخاب. باید انسان باید حواسش باشه که بهترین ها رو انتخاب کنه. ببینید من یه سوال کوتاه. عزیزترین عزیزان نزد هر کدوم از عزیزانی که دارن حالا حرفای ما رو میشنون کیه؟ بلافاصله میگن خودمونید. راستشه دیگه، میگه یا حداقل یکی از عزیزترین عزیزان ما خودمون هستیم. شما به عزیزتون میخواید هدیه بدید، چی بهش هدیه میدید؟
آلودگی،
آلودگی، ویروس، یا باید انتخاب کرد بهترین ها رو برای بهترین های خودتون انتخاب کنید. این پیامیست که در این فضای ماه مکرم رجب امیرالمؤمنین علیه السلام در این کلمات نورانی نهج البلاغه دارن خطاب به ما میگن و سخن خداست. بهترین ها رو برای بهترین انتخاب کنید.
خیلی خیلی ممنونم از لطف آقای کرامت. شما یه دعا
بفرمایید. دعا اینه که همدیگه رو دعا کنیم و خدا ان شاء الله دعای ما رو راجع به همدیگه به لطفش و کرمش مستجاب کنه ان شاء
الله. الهی آمین. محتاج دعای خیر شما هستیم. انشالله وقتتون به خیر باشه، عباداتتون قبول باشه، تو این ایام و تو اعتکافتون و تو ام داوودتون و تو همه حالات قشنگ ماه رجب ما و همه یاد خدایها رو فراموش نکنید. خدا یار و نگهدارتون. محتاج دعای خیر شما هستیم.